أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تقدم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سوره مبارکه سجده اونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه هست. بعد از این که اون چهار مطلب را ذکر فرمود، یکی این که ماده اولی قرآن همین حروف عربی است، دوم این که محتوای قرآن حق است و داره فی، سوم این که مبدع فاعلی قرآن رب العالمین است، چهارم این که مبدع غایی قرآن انذار و هدایت جامعه بشری است، بعد از اون مبادی چهارگانه خلقت آسمان و زمین را مورد اشاره قرار داد که با تطورات ششگانه مجموعه آسمان و زمین را آفرید. بعد از آفرینش سخن از پرورش است که چگونه می پروراند. در باره پرورش و تدبیر این سه امر را ذکر فرمود. یکی این که تدبیر امر از آسمان شروع می شود، یک، و در زمین می ماند که زمین را بپروراند و اداره کند، دو، بازگشتش هم عروج به خداست، سه، یدبر الامر من السماء، یک، الی الارض، دو، که در زمین میماند و زمین و اهل زمین را میپروراند، ثم یعرج همین امر الیه به طرف خدا در روزی که اندازه او هزار سال است به حساب و شمارش شما. امر اگر به معنای فرمان باشد جمع او اوامر است، و اگر به معنای شأن و کار باشد جمع او امور است. این امر معنای شأن و کار است که جمعش امور است. خدا امور را از آسمان تنزل می دهد. چون دارد من السما، معلوم می شود که نقشه و مهندسی اینها در مخازن بالاتر ترسیم می شود، بعد تنزل پیدا می کند که این یدبرو همسان با ینزلو خواهد بود. در سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود علم شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اگر همه اشیاء مسبوق به قضا و قدر الهی است و در مخزن الهی کارها مهندسی شده است، اندازه گیری می شود بعد نازل می شود، پس تدبیر به معنای تنزیل خواهد بود. یدبر الامر من السما، چون این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. قهرن منظور از سما این آسمان ظاهر نخواهد بود، بلکه مخزنی از مخازن الهی است. که اون مخزن روی کفار گشوده نمی شود. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان روی کفار باز نمی شود، معلوم می شود این آسمانی که مخزن امور غیبی است، وگرنه این آسمان ظاهری که مورد رفت آمد بسیاری از کافران است. یدبر الامر من السماء الى الارض، کارها را تدبیر کند. بعد برگشتی بازگشتی هم دارد که همین امور سماوی که به زمین تنزل کرده است، یعرج الیه، چون علا الله تسیر الامور، هم سیر اشیاء به طرف خداست، هم سیرورت اشیاء به طرف خداست. ثم یعرج الیه، این فی یومن که بعد از این سه مطلب ذکر شد، برابر همون قاعده که تو اصول ملاحظه فرمودید، اگر یه قیدی استثنایی به مانند اون بعد از چند جمله بیاید، قدر متقنش رجوع به اخیر است. احتمال اینکه به اول و دوم هم مراجعه کند مطرح است. این فی یومن که ظرف است یا متعلق به یدبرو و لبس در عرض و عروج الالله است که ظرف است برای همه به نحو تنازع، یا خصوص اخیر است، یا اخیر و اولی یا اخیر و دومی، ولی اخیر شرعی است. یعنی اگر غیبی بعد از چند جمله ذکر می شود، رجوعش به اخیر قدر متیقن است. ظاهرش این است که به همین اخیر برمی گردد. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه. در سوره مبارکه حج آیه 47 به این صورت آمده. و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و این یومن عند ربک که الف سنت مما تعدون. یک روز ربوبی به اندازه هزار سال است که شما میشمارید. وقتی خدا فرمود یه روز دیگه، ممکنه هزار سال بعد فاصله بشود. بر تقدیر یوم عند الله به حساب روز شمار شما هزار سال خواهد بود، چون قیامت 50,000 سال است. فی یوم کان مقداره، اشاره است به این که 50 مشهد و 50 موقف بازرسی دارد و هر موقفی هم 1,000 سال است. قهرن 50 موقف میشه 50,000 سال که روز قیامت 50,000 سنه. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی است. با تعجب ذکر کرد که عجب روزی که 50,000 سال زمان است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات خدایی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوبه به اندازه یه نماز واجب است. حالا نماز واجب مثلا نماز ظهر با تعقیبات و با تعنیاتش در حدود 10 دقیقه یا 15 دقیقه وقت بخواهد. این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه خوندن یک نماز واجب است. پس برای همه نیست، برای اینکه او دلیل ندارد معطل باشد. او راه های خود را اینجا طی کرده است. به هر تقدیر این رجوعش به اخیر قدر متیقن است. ثم یعرج الیه فی یوم که کان مقدار اون روز 1,000 سال از اون روز شمارهای شما. بعد فرمود این که ذات اقدس اله آفرید دمی پرورانه هم از مخزن غیب تنزل می دهد، هم در زمین نگهداری می کند، هم مسیر اینها را به طرف خود فی افسره تدبیر می کند. این سه کار را انجام می دهد برای اینکه او عالم غیب است، یک عالم شهادت است، دو نفوذ ناپذیر است، سه حکیمانه کار می کند، چهار باید از مخزن غیب مهندسی بشود، او عالم الغیب. باید در صحنه زمین اجرا بشود. او عالم شهادت است، او باید در تمام کارها کارآمد باشد، هیچ آسیبی نبیند، عزیز است و نفوذ ناپذیر. باید همه کارهای او با نظم و بی تصادف باشد، او حکیم است و حکیمانه کار میکند. مطلبی که مربوط به حق بودن ذات اقدس اله است که ذالک بان الله و الحق، قرآن کریم گاهی میگوید الله حق است، گاهی میگوید حق از الله است. این که میفرماید ذالک بان الله و الحق، اگر ناظر به اصل هویتش باشد، یعنی در مقابل خدا هیچ شیئی نیست، این سلب تحصیلی است. خدا هستی نامتناهی است، در برابر هستی نامتناهی غیر از عدم چیز دیگر نیست. و اگر ناظر به ربوبیت باشد، ربوبیت خدا حق است، ربوبیت ارباب متفرق باطل. این به نحوه مجره معذوره میتونه باشد. اگر ناظر به الوهیت باشد، الوهیت و معبود بودن خدا حق است، الوهیت و معبود بودن آلهه مشرکان باطل است، که اون هم به نحوه موجبه معدلت و محمول بتونه باشه. اونها یه موجودی هستند در خارج، اما رب بودن برای اونها ثابت نشده، اله بودن برای اونها ثابت نشده. فرمود این کلمه رب را که شما میگید، کلمه اله را که میگید، الفاظ را بر زبانتون جاری میکنید یک، مفاهیم را در ذهنتون میپرورید دو، اما زیر این مفاهیم خالیه. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، خب اسم بی مسما یعنی لفظ را میگید، مفهوم را در ذهن میپرورانید، ولی مفهوم زیرش خالیه. شما وقتی کلمه رب را در دست ذهنتون دارید، کلمه اله را در دست ذهنتون داری، وقتی میخواد تطبیق بکنید دوید بر هیچی منطبق نمیشه، بر این اسنام و اوسام منطبق نخواهد شد. این هیلا اسمان سمیتمو انتون بابا. پس اگر در باره فعل حق باشد، تعبیر است که اون باره که آل عمران و مانندان است که الحق من ربک، اما اگه درباره خدا باشد، ذاتن او ربوبیتن یا الوهیتن، یعنی خود خدا حق است در مقام هویت، یا ربوبیت او حق است در مقابل چیزی نیست، یا الوهیت او حق است در مقابل چیزی نیست. خب همون عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، اونگاه برای دعوت به توحید و نظم حکیمانه ذات اقدس اله چند مطلب را ذکر میکنند. فرمود به این که کانه تامه اشیا را که خدا باخته داشت، برای که خلق از سماوات و الارض، یعنی هر چه سهم هستی دارد این هستی را از خدا گرفت. فرمود الله خالق و کل شد، این به نحوه موجبه کلیه است. در سوره مبارکه رعد آیه 16 این است که فتشاب الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست، این به نحو کانه تام است، یعنی هستی او را ذات اقدس اله داد. اون الله خالق کل شیء را به صورت باز در سوره سجده آیه 4 فرمود خلق السماوات والارض، یعنی مجموعه نظام هستی را خدا آفرید. این کانه تامه. الان به کانه ناقصه می پردازد، فرمود هر چه آفرید زیبا آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، که این خلقه جمله در محل جر است تا صفت باشه برای شیء. احسن کل شیء خلقه، هر چرا که آفرید به زیباترین وجه آفرید. خب پس نقصی در عالم نیست. این بخش دوم. بخش سوم تبیین این احسن بودن است که چگونه هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه آفرید. اون در سوره مبارکه طه بحثش گذشت که فرمود زیبایی هر چیزی به دو عامل است. اینکه تمام ساختار درونی او اون چرا که لازم دارد باید داشته باشد و هماهنگ. یک درخت هر چه میخواهد باید داشته باشد. یک حیوان هر چه میخواهد باید داشته باشد و دارد. و اینها هم با هم هماهنگند. هم دستگاه گوارش اونها، هم دستگاه جذب و دفع اینها، هم دستگاه فربه شدن اینها، صید اینها، شکار اینها. هر چرا که هر حیوانی برای زیست خودش لازم داشت ذات اقدس اله به او داد. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم به همه داد. این یک عنصر. یکی این که خب بالاخره ساختار نظام داخلی زیباست، اما این کجا داره میره؟ اگه هدف نداشته باشد که میشه عبس. شیء عبس که احسن نیست. هدف دارد یک. راه بین این شیء هدفمند و اون هدف باید برقرار باشد دو. تطرق ممکن باشه سه. رهبری و راهنمایی این موجود که با پیمودن این راه به اون مقصد و مقصود برسد چهار. همه اینها را ما بهش دادیم. اون را در سوره مبارکه طه فرمود وقتی بود مبارکه موسی کلیم سلام الله در باره خلقت توحیدی عالم با فرعون سخن میگوید. وقتی فرعون گفت من ربکم آیا موسی، موسی کریم سلام الله فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. این یک. ثم هدا. این دو. هر چیزی هر چه لازم دارد خدا بودا. یه درخت سیب چی لازم دارد؟ بودا. یه معدن اگر بخواهد نفت یا گاز بشود چی لازم دارد؟ همه رو بودا. اگر بخواهد زغال سنگ یا طلا یا نقره بشود چی لازم دارد؟ همه رو بودا. پس تمام نیازهای درونی هر چیزی رو بودا. و چون هدف دارن، مقصد دارن، برای اینها غایات خلق کرد. یک. بین این زیلغایه و غایه یه صراط مستقیمی هست. دو. ابزاری که بتواند با پیمودن این راه به مقصد برسد به اونها داد. سه. رهبری اینها را به عهده گرفت. چهار. این که فرمود ثم هدا یعنی هدایت کرد اینها را به مقصدشون. اگر در سوره هود فرمود ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، همینه. همون رهبر همه موجودات منم. زمام و ناصیه هر موجودی به دست من است و من هم کار من رو صراط مستقیم است. بیراه نمیبرم. یه مار چی میخواد، یه عقرب چی میخواد، هر چی میخواد من هر در اون مسیر راهنمایی میکنم. این عالم با نظم قرآنی میشه احسن و نظام. عقل هم همین معنا را کشف میکنه. عقل میگوید اگر نظامی بهتر از این ممکن بود و ذات اقدس اله نیافریده بود. این مقدمه شرطی قیاس استثنایی. اگر عالمی از این احسن ممکن بود و خدا خلق می کرد، این مقدم. سه تا تالی داره. این خلق نکردنش یا برای فقدان علم است که معاذ الله خدا عالم نبود، یا برای فقدان قدرت است که معاذ الله عاجز بود، یا برای فقدان جود است که معاذ الله بخیل بود. اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصرهی مستحیل و المقدم و مثلو. این قیاس استثنایی است که ثابت می کند نظامی از این بهتر ممکن نیست. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، یا برای آن است که جاهل بود معاذالله، یا برای این که عاجز بود، یا برای این که بخیل بود. چون هر سه از اوصاف سلبی خدای سبحانه است. و محال است فر مقدم و مثلا عالم از این بهتر ممکن نیست. منتها انسان را به عنوان انسان آفرید نه به عنوان مصرف کننده. اگر سیلی هست، اگر زلزلی هست، اگر آتش‌فشانی هست، همه اینها راه‌های علمی دارد، میشه اینها رو مهار کرد. یه وقت است که انسان بیراهه میرود، مشمول کیفر راهی است، اون دیگه مفر نیست. بین انسان و اعمال انسان با حوادث روزگار یه رابطه مستقیم است. فرمود اگه بیراه رفتیم ما یه مدتی صبر میکنیم، راه توبه و ادابه رو باز بکنیم، بعد خسفنا به الارض هست، فنبذناهم فی الیم هست، باد را مسلط میکنیم، آب را مسلط میکنیم، زمین را مسلط میکنیم، سنگ ریزه ها، این شهاب سنگ ها مسلط میکنیم. همون اگه بیراه رفتید ما مهلت میدیم، مهلت میدیم، در توبه رو باز میکنیم که برگردی، بر نگشتید شما را به کار مرگ میبریم. اگر به راه بودید لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. این نشون میده بین ما و حوادث عالم یه ارتباط مستقیمیه. ما را خدا به عنوان موجود مصرف کننده خلق نکرده. فرمود یه مقداری عقل رو به کار ببری همه چی رو میتوانی بفهمی. ما برای شما مسخر کردیم. چجور میشه شما نفهمی که کجا جای گسل زلزل است، کجا سیل میاد؟ اصلا برای همین ما به شما هوش دادیم که سد بسازی این آبا هرز نره. نه سد میسازید که جلوی فشار اقتصادیتون رو بگیرید، نه وقتی سیل آمده دست از گله برمیدارید. خب ما شما رو برای این کار خلق کردیم، شما خیال میکنید برای مصرف کردیم. ما انسان را برای تلاش و کوشش آفریدیم. بنابراین چیزی از طرف ذات اقدس اله در عالم نیست که کمبود داشته باشد. لذا از مجموع آیه سوره رعد و زمر موجب کلیه به دست می آید که الله خالق و کل شیء، این مال کانه تامه. از آیه محل بحث سوره سجده برمی آید الذی احسن کل شیء خلقه، این کانه ناقصه. از آیه 50 سوره بارک تاها تبیین این احسن بودن برمی آید که چیور نظام نظام احسن است. فرمود هر چیزی هر چه لازم بود بود دادیم و او را برای هدف خلق کردیم، بین او و بین هدف راه مستقیم ایجاد کردیم، ابزار تطرق و پیمودن راه را به او دادیم، خود ما هم پیشانی او را گرفتیم داره میبریم. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حالا این وسط ها او از بند بخواد خارج بشه اون دیگه به سوی اختیار خودش از فان صراط ناکبو. لازم نیست ما فقط با مقایسه تجربی حرف بزنیم که اون چیزایی که این آیون دارن کف، یعنی کف، کف سواده. ما معرفت شناسیمون اگر حسی و تجربی باشه این کفه، اما نیمه تجربی و ریاضی داریم که بالاتر از آنه، تجریدی کلامی داریم که بالاتر از اونه، تجریدی فلسفی داریم که بالاتر از آنه، تجریدی عرفان نظری ناب داریم که بالاتر از آنه، شهود هم داریم که کار حارثت ابن مالوت هم سال زالک هست بالاتر اینا. اینا همه شاگردان انبیا، وحی در اون قله هست که کسی بود دسترسی نداره. اینا بر اساس میگن لن نؤمن لکه حتی نرن الله جهره. اینا فکر اسرائیلی دارن، میگن تا نبینیم و حس نکنیم باور نمی کنیم. خب اگر کسی منطقش حسی و تجربی است میگوید ارن الله جرتم یا لن نؤمن لکه حتی نر الله جرتم، با حس و تجربه بخواهد چیزی را بفهمد مشکل خودشه. ولی این قیاس استثنایی، قیاس معقوله دیگه. اگر اینها از حس و تجربه بیان بالا با تفکر تجدیدی آشنا بشن، این قیاس استثنایی قیاس معقول و مقبول هست. نه، اگر خدا را موصوف بکنه معاذ الله بله، اما اگر صرف تصور باشه، تصور که شرک نیست، به باور که برسه بله، اگر خدا ناکرده کسی خدا را با یکی از این اوصاف سلبی متصف بدونه، با نقص متصف بکنه، این موحد نیست دیگر، گرفتار شرک. اگر چون چه خدای سبحان بهتر از این ممکن بود و نیافریده بود، یا برای آن که نمی دانست بهتر از این ممکنه، یا می دانست که بهتر از این ممکن هست ولی توان اون را نداشت، یا می دانست و توان اون را داشت ولی جود و سخای اون را نداشت، بخل ورزی و تالی و اصلهی مستحی. خب فرمود به این که آل والغیبه و شهاده، تو بحثای قبل در زمینه آل والغیبه و شهاده گذاشت که این ارشاد به نفی موضوع است، وگرنه علم به غیب تعلق نمی گیرد. این که فرمود خدا عالم الغیب است، نه یعنی یه چیزهای معاذ الله پیش خدا غیب است، با این که غیب است خدا به او عالم هست. علم اصولا حضور و کشف و شهود است. اگر علم حصولی است حضور مفهومه، علم شهودی است حضور مصداقه. علم به غیب تعلق نمی گیرد. منتها این که فرمود عالم الغیب و شهاده، یعنی اون که پیش شما غایب است پیش خدا مشهوده، لذا این عالم الغیب و شهاده را جمع بندی کرده، فرمود والله علام کل شئ شهید، یعنی غیبتی در پیشگاه ذات اقدس اله نیست، نه اینکه یه چیزی از خدا غایب است و مع ذلک خدا نسبت به او علم دارد. علم با غیب جمع نمی شود، اون چه که پیش ما غیب است پیش خدا حاضر است، لذا از جنبندی این دو تا عنوان اون نتیجه به دست آمد که فرمود والله علی کل شیء شهید. خب حالا فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا آفرید زیبا آفرید که زیباتر از این فرضی ندارد. اونگاه در برابر این زیبایی سخن از معاد مطرح است. اگر عالم همین باشد که پایانش پوسیدن باشد، نه از پوست در آمدن، میشه عالم باطل دیگه. انسان بیاید و بین نسیل و مؤتلف زندگی بکند و هر کار کرد کرد، هیچ کسی مسئول نباشد، میشه باطل. برای اینکه ثابت کند بطلان در عالم نیست، ساختار داخلی انسان را یه شرح کوتاه میدهد، بعد به مسئله مهم معاد میپردازد. میفرماد درست است که ما همه را زیبا خلق کردیم، اما در بین این زیباها انسان زیباترین است. در باره خلق انسان دارد که تبارک الله و احسن الخالقین، برای اینکه احسن المخلوقین را آفرید. یک فرمود در خلق در انسان فی احسن تقویم، دو دیگران اگر شایسته احسن بودن به اونها میداد، اما احسن بودن مال رتبه وجودیه. اگر وجودی چیزی کامل تر بود، خب حسن او هم از حسن موجودات نازل به میانی بیشتر دیگه. پس همه حسنن و انسان احسن. حالا همین مطلب را که همه حسنن ذکر فرمود، درباره احسن بودن انسان یه سیر اجمالی دارد، بعد به هدف من بودن انسان میرسد. فرمود الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین، انسان اولی را مثل هست آدم سلام الله علیه او را از طین آفرید، چون که انسان ها هم از یک نظر از خاکن، برای اینکه این نطفه محصول غذایی است که از خاک به دست آمده. بله دیگه، میشه با واسطه مال نسل فعلی بی واسطه مثل از دادن. بالاخره از این که بعد فرمود ثم جعل نسله، این ناظر به آن است که انسان اولی از تیل است، انسانهای بعدی از ماء مهین. نه چون آخه قرینه میخواد، چون فرمود اینی خالقان بشران منتین، ممکن است، ممکن باید قرینه بخواد، ظاهر لفظ حجت دیگه. اگر چون چه خدای سبحان انسان را از آب خلق کرد، یعنی سابقه ندارد. بعد در جریان هستی عیسی فرمود بگید شما چه مشکل دارید، اون که نه پدر داشت نه مادر، ما او را آفریدیم. حالا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه که مادر دارد. خب اگر آدم سلام الله علیه فرزند پدر و مادر دیگه بود که با این آیه سوره آل عمران هماهنگ نبود. اما شما درباره آفرینش عیسی چه مشکل دارید؟ میگید او بدون پدر خلق شد. خب درباره هست آدم که نه پدر داشت نه مادر، اونجا چه میگید؟ اونجا رو قبول داری؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. معلوم میشه این بلاواسطه از تراب است، نه اینکه نسل انسانهای دیگه باشه. خب فرمود ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، این نطفه چون فاصله میگیرد به بیرون میآید بهش میگن سلاله، از ماء مهین، آب بی ارزش. برای بی ارزشی آب در سوره مبارکه القیامه فرمود الم یکن نطفه من منی یمنا. بعد فرمود این انسان که اصلش از تین و نسلش از ماء مهین است، ثم سواه، ما او رو سرامیک سازی و مجسمه سازی خلق نکردیم، او رو مستقل خلق خلق کردیم. یعنی تمام ساختار درونی او، دستگاه گوارش او، قلب و مغز و ریه و روده، او رو آفریدیم. پس مثل یک سرامیک و مجسمه نیست که بد درش بدن. این یک. این مراحل رو هم به سرعت گذروندیم. اگر یه چیزی بخواهد از جمادی به انسانی برسد، باید دوران نباس را دوران حیوان را طی بکند، او را با سرعت طی کرده است. دو، این طی سریع را در سوره بارکه مؤمنون فرمود این نطفه را علقه کردیم، علقه را مزغه کردیم، مزغه را به صورت عظام در آوردیم، حسن در عظام لحما، همه این کارا را کردیم. تفره نبود و بدون تکامل نبود، متسریعا انجام شد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه. بعد درباره همین انسان دو بیان شفاف دارد. فرمود این از علوم بیرونی تهی بود، یعنی روزی که به دنیا آمده از علوم حوزوی و دانشگاهی هیچ خبری نداشت. بدیهی ترین بدیهیات محسوس را نمی فهمید، این نمی فهمید که آتش گرم است، می سوزونه، یخ سرد است، اینا که بدیهیست، این نمی فهمید. در سوره مبارکه نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون شیئا که در سوره مبارکه نحل است، این نکره در سیاق نفی و مفید عموم است. آیه 78 سوره مبارکه نحل اینه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید. برای اینکه عالم بشوید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اینا رو به جا مصرف کنید که شکر عملی است. حمد خدا را به جا بیارید که شکر لسانی و مانند آن است. در اینجا هم همون مطلب را فرمود و نفخ فیه من روحی و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اونجا فرمود لعلکم تشکرون. این مال علوم حوزوی و دانشگاهی. اما اون علوم الهی را در سوره مبارکه شمس فرمود، فرمود هیچ کس ما بی سرمایه خلق نکردیم. این سواهو را در سوره شمس تشریح کرد، یعنی ما او را مستقل خلق خلق کردیم، هیچ نقصی در خلقت او نیست. این نقص بدنی مهم نیست، کسی ممکن است اعور به دنیا بیاد، احول به دنیا بیاد، اعما به دنیا بیاد، اعرج به دنیا بیاد، اینا هست. اینا مربوط به مسائل پدر و مادر و امثال ذالک است. اما اونی که مربوط به نفخ فیه من روحی است، فرمود و نفس و ما سواها، سوگند به نفس آدمی و سوگند به کسی که نفس را مستقل خلقه آفرید. و نفس و ما سواها، این فاهای فصیحیه و تفسیریه است، تفسیر می کند مستقل خلق بودن نفس را. و نفس به ما سواها فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها. یعنی اگه کسی سؤال بکند که ما معنا استواه الخلقه، رو که دست و پا و چشم گوش ندارد تا مستقل خلقه باشه، که این بدن است که گاهی ناقص در میاد گاهی مستوی، روح که دست و پا ندارد، که همون درست است. روح جاهل مستقل خلقه نیست، روح ملهم مستقل خلقه است. و نفس به ما سواها فالهمها ها فجورها و تقواها، این ملهم است. ما هر چی که برای او خوب است بهش گفتیم، هر چی برای او بد است به او گفتیم. ممکنه بعد اسرار عالم را ندونه، اما زشتی به زیبایی خودش میدونه چی برای او خوبه چی برای او بده. عدل خوبه، حق خوبه، صدق خوبه، حسن خوبه، خیر خوبه، اینا رو میفهمه. ما که نمیخواهیم این به اندازه علمای حوزه و دانشگاه، هر کسی بخواهد بهش بره سرمایش رو داره، نه بیراه بره نه راه کسی رو ببنده، این سرمایه رو ما بهش دادیم. حالا اگر کسی معاذالله خدا ناکرده با اغراض و غرائز این سرمایه الهی را دفع بکنه، میشه قدخا و من دسته ها. دسته ها که قبلا گذشت یعنی دسته ها، که مبالغه و کثرت دسیسه را میرسونه. اگر کسی کم کم رفته رفته این اغراض و غرائز و به صورت خاک روی این نفس ملهمه بریزه، این را زنده بگور بکنه، یه وقت کار بد انجام بده. به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ما عالم رو اینجور آفریدیم، عالم رو بخواید نگاه کنید اینه، انسان رو بخواید نگاه کنید اینه. مبادا یه وقت دهن باز کنید بگید پس سیل چیه، زلزله چیه. ما به شما هوش دادیم که جلوی اینا رو بگیرید، راه این هم بسته نیست، بازه. دو قدم جلوتر برید میفهمید که راه سیل رو چیه رو میشه گرفت. بعدها مبترا شدن، وگرنه هیچ کسی بدون سرمایه خلق نمیشه. اگر واقعا بدون سرمایه کسی خلق بشه، ذات عقل و سهلا اون تکلیف رو از این برداشته است. سم سواه و نفخ فیه من روحی و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. مهمترین مجاری درک همون چشم و گوش دیگه. انسان با مطالعه کردن یا شنیدن حرف دیگران حرفا را به فعاد دل میسپرد، میشه دانشمند. ولی باید تشکر کنید که در سوره مبارکه نحل فرمود لعلکم تشکرون، اما چون بسیار افراد حق شناسی نمی کنند فرمود قیل ما تشکرون. و چون یکی از مهمترین مسائل مردم صدر اسلام جریان معاد بود و سور مکی جریان معاد را بازگو می کند، شبهه منکران معاد را ذکر کرد. فرمود به قالو اعزا زرن نافل عرضه اعنا لفی خلق جدید. شما ما را به توحید دعوت میکنی از یک سو، مدعی وحی نبوتی از سوی دیگر، میگید بعد از مرگ حساب کتابی هست از سوی سوم. انسان که میمیره میپوسه و تو زمین گم میشه، دیگه بعد از مرگ خبری نیست، خلق جدید در کار نیست. تو سوره مبارکه قاف آمده، اینها اشتباه میکنن میگن خلق جدیدی نیست. آیه 15 سوره مبارکه قاف این است که اف عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. مگه ما خسته شدیم از آفرینش بار اول؟ شما اشتباه میکنید. شما خیال میکنید وقتی که میمیرید تمام حقیقتون همین بدن است تو خاک میشود. این اشتباه را باید از شما بگیرید. در همون اوائل سوره مبارکه قاف آیه 3 یارد که اعزا متنا و کننا ترابن ذالک رجع بعید، در قسمت های دیگه هم دارد که اگر ما ممزق بشیم، کل ممزقین، یعنی خیلی متفرق بشیم، پراکنده بشیم، ذرات ریز ما پراکنده بشه، دوباره زنده میشیم. اساس هویت ما جان است که به دست فرشته هاست. بدنتون هم که عالم از بین نرفته که، حالا از نظر شما غایبه، از نظر خدای سبحانه که غایب نیست. شما باید بدونید با مردن از پوست رو میایید، نه بپوسید. مرد آخر خط نیست. اشتباه شما اینه که خیال بکنید انسان همین بدنه. اونا گفتن اعزا زلالنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید. ذات اقدس را فرمود از شما یه مشکل جدی دارید، نه مشکل علمی. شما یه مشکل نفسانی دارید، نه مشکل علمی. مشکل شما جای دیگر است. شما نمیخواد به حضور خدای سبحان بیایید چون خود را رها میبینید. دلتون میخواد هر کار را بکنید، لذا معاد را منکرید. اگر اگر علمی باشد الان پاسختون میدید، ولی درد شما چیز دیگر است. درد شما این است که بر هم به لقاء رب هم کافرون، اون را نمیخواد قبول کنید. اگر از اون جهت صرف نظر کنید، رو جهات علمی بخواد بحث بکنید، جوابتون نقده. پس اول فرمود مشکل شما چیز دیگه است. فرمود به این که شما خیال میکنید موت فوت است. خیر، موت فوت نیست، موت وفات است. وفات این تا جز کلمه نیست. اگر گفتن این وافیست، متوفیست، مستوفیست، مستوفاست، این خانواده این واژه نشون میده که تمام حقیقت محفوظه. اگه یه سخنرانی حق کلام را ادا کرد یا مقاله نویسی حق مطلب را ادا کرد، میگن مستوفا بیان کرد. اگر کسی حق خودش را از بدهکار گرفت، میگن استیفای دین کرد، دین تمامش را گرفت. فرمود شما متوفا هستید، فوت نمی کنید، وفات می کنید. این تاج از کلمه نیست. تمام حقیقت شما پیش ما هست. بدن که تو خاک است که پیش ماست، جانتون هم که پیش فرشته های ماست که مأموران الهی ما. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حالا گاهی این اماته و توفی به این ملائکه نازل اسناد داده می شود که توفت و رسول الله است، الذین تتوفاهم الملائکه است، که این مال مراحل نازل است. گاهی به وجود مبارک اسرائیل سلام الله علیه است که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بعضی از بزرگان عقلی ما اینا روزانه دو رکعت نماز می‌خواندند به پیشگاه حضرت اسرائیل سلام الله علیه تقدیم می‌کردند، با امید اینکه اون حضرت را زیارت بکنند و جان را به او تسلیم بکنند. مشاهده حضرت عزرائیل سلام الله علیه نصیب هر کس نیست. خیلی ها ملائکه جزء را میبینند. الان ما بالاخره میتونیم این رابطه داشته باشیم، یا از کاری یا اورادی یا دعایی یا صلواتی یه چیزی، رابطه من را با اون ذات مقدس حفظ بکنیم که بالاخره او تشریف بیارد، جان را به او بسپاریم. اگر او آمد با رف جان را میگیرن، اما علیه که ملائکه نازل باشه آسون نیست. بلکه به هر تقدیر یا توفت و رسول الله است، یا تتوفاهم هست، یا خود اسرائیل سلام الله علیه هست، یا برای اوحدی انبیا و اولیا ذات اقدس اله هست که الله یتوفا الانفس. البته همه حضور دارن، ممکن نیست کاری بدون تدبیر الهی باشد. عمده مشاهده محتضر است که این با کی روبرو میشه. اونا که اوحدی از واحدانن، اونا البته مشاهده ذات اقدس اله هست، تو جان رو تسلیم میکنه. فقط شما مشکل علمی نداری، روحتون که پیش فرشته هاست، بدنتون هم که تو زمین هست، شما چه مشکل علمی داری؟ شما یه مشکل دیگه داری، نمیخواهید خودتون رو با محکمه نزدیک کنید. شما مشکل علمی ندارید، مشکل حواسی دارید. بل هم به لقاء ربهم کافرون، مشکل شما اینه. ولنه چه شبهی شما رو داشته باشید؟ کجا گم میشید؟ مرگ پوسیدن نیست، بل پوست به در آمدن است. مرگ هجرت است، از جای به جای دیگه میری. همین قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، وکلای ما جان شما رو میگیرن در دست اینهایی. سم الارد بکن ترجعون، میگه تو دست اینها برای همیشه بمونی. اینا همونطوری که به عید سفر کرام بر اون کتب قیمه را آوردن، ارواح را هم الالله میبرن و میرید پیش خدا به لقاء الله میرسید. حالا انشاءالله اگر جز مقربین بودید که روح ریحان است، اگر جز ابرار بودید که جنات تجزیم، خب اگر کسی خدا را کرده از اینا نبود مشکل دیگه دارد. والحمدلله رب العالمین.